رئیس جمهوری لهستان گفته هنوز درباره دعوت ایران به نشست ورشو تصمیم نگرفته ایم. با دو تحلیلگر امور بین الملل همراهیم تا بیشتر صحبت کنیم در این باره، مهران براتی از برلین در آلمان و دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه در هلند همراه ما هستند. آقای براتی، با شما شروع میکنیم. اگر ابتدا خیلی کوتاه روی کردتون رو درباره تصمیم آمریکا به برگزاری این نشست در ورشو بگید.
خب رویکرد آمریکا کاملا برای کسانی که دعوت شدن به این کنفرانس روشن نیست و میتونیم بگیم که به نوعی غیر حرفه‌ای این دعوت انجام گرفته، چون دعوت شدنگان در اجزای چگونگی برنامه این کنفرانس قرار نگرفتن. به طور مثال، خب همونطور که میدونید روس‌ها گفتن که خب اگه قرار موضوعات خاورمیانه در این کنفرانس مطرح بشه، چرا مسئله مشکل اسرائیل و فلسطینی‌ها اینجا مطرح نمیشه و فلسطینی‌ها به طور مثال دعوت نشدن در حالی که اسرائیل دعوت شد. شایعاتی پیرامون این کنفرانس ولی به وجود آمده، مبنی بر این که هدف آمریکا بیشتر ایجاد یک فضای روانی و سیاسی است برای اقداماتی که احتمالاً اسرائیل در رابطه با ایران انجام خواهد داد. این میتونه حتی در ابعاد یک حمله نظامی هم باشه. این مسئله به صورت شایعه خیلی قوی در حال گردش در محافل سیاسی هست و به همین دلیل هم علت این که جمهوری اسلامی اینجا دعوت نشده، که گرچه مسئله به ایران هم مربوط میشه و به همسایه‌هاش، شاید این باشه که ما در رابطه با گفته‌های فرمانده نیروی هوایی ایران آقای نصیرزاده که گفته که نسل جوان الان این نیروی هوایی در حال به اصطلاح فکر آرزوی نبرد با صهیونیست‌ها و نابودی اسرائیل، حتی گفتن که نسل بعدی به اصطلاح شاغلین در این نیروی هوایی مشغول آموزش دیدن برای نابودی اسرائیل. همه اینها میتونه دلایلی باشه برای اسرائیل.
پس شما آقای براتی، شما بیشتر این نشست ورشو رو معطوف بر موضوع ایران میبینید، در رغم اینکه مثلا نماینده آمریکا دیشب در شورای امنیت این رو یک تبادل نظر گسترده تر و جامع تر درباره مسئله خاورمیانه میبینه. از آقای گلریز میخواستم در این باره سوال کنم. آقای گلریز، سریع به موضوع ایران رسیدیم در این زمینه. حتی شایعه‌ای که آقای براتی ازش صحبت میکنه، در بیانیه‌ای که رضا پهلوی دیروز داده بود هم کمی انعکاس پیدا کرده بود و او گفته بود که شاید ادامه تحریکاتی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایجاد میشه، امکان درگیری نظامی رو بیش از پیش در مذاکرات کشورهای ذی‌نفت در کنفرانس ورشو مطرح بکنه. نظر شما در این باره چیه؟
درود بر شما آقای براتی عزیز و شنوندگانتون. این موضوع که برای نخستین بار یک حمله موشکی از درون سوریه به طرف اسرائیل انجام شده، برای نخستین بار مسئله خیلی جدیه و من تصور میکنم که صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی کردن عملا به اونجا برمیگرده. ولی در مورد پرسش شما نسبت به نشست ورشو، ببینید، در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، این هفته آخر بهمن ماه 1397 به نظر من داغ‌ترین بهمن ماه دیپلماتیک در 4 دهه اخیر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. یک ارکستر سمفونیک دیپلماتیکی در حال نواختن خواهد شد در این یک هفته در 3 پرده. پرده نخستش 22 بهمن هست که همه میدونیم که فکر می‌کنم شنوندگان همه میدونیم که جمهوری اسلامی چجوری خودش رو در این ارکستر سمفونیک نشون خواهد داد و گزارشاتی که در از این گرد همایی ها به وجود خواهد اومد، مرگ در اسرائیل، مرگ در آمریکا و ضدیت با غرب، طبیعتاً بازتاب کافی خواهد داشت. دو روز بعد از اون پرده دوم این ارکستر سمفونیک به معنی نشست ورشو است که بعد از سفر پومپئو به خاورمیانه بوده و پرده آخرش هم کنفرانس امنیتی مونیخه. من تصور میکنم که امریکا، آقای پومپئو، سه هدف رو دنبال می‌کردن بعد از سفرشون از خاورمیانه: ائتلافی در خاورمیانه برای برخورد با جمهوری اسلامی، اختلاف در اروپا، یعنی اختلاف انداختن در اروپا میان چیزی که به عنوان اروپای قدیم و اروپای نو مطرح میشه و به خاطر همین هم در ورشو این نشست گذاشته شده که عملا اروپایی‌ها رو به واکنش مجبور بکنند که آیا شرکت میکنن نمیکنن. میدونید گزارشی از تهران میاد که خانم موگرینی گفته من شرکت نمیکنم و در نهایت پیام مشخصی رو بده به مردم ایران که ما به طور مثال پشت شما هستیم. این که آیا در هر سه این کار موفق بشه آقای پومپو از نگاه دیپلماتیک و این ارکستر سمفونیک بتونه نواختنش به جایی که میخوان برسه، میدونید قبل از اینه که معافیت نفت، فروش نفت هم به 8 کشور تموم بشه در طول چند ماه آینده، من فکر میکنم که بایستی منتظر باشیم ببینیم. و
البته آقای گلریز، شما از این ارکستر اگر از متافور خود شما استفاده کنم، از ارکستر سمفونیکی که شما صحبت میکنید، از سه پرده، پرده اولش رهبری ارکستر رو ایران بر عهده داشت و در دو پرده بعدی بود که آمریکا رهبری این ارکستر رو بر عهده داشت.
پرده آخر هم در مورد کنفرانس مونیخ دقت بفرمایید که هر سال در سطح وزیر امور خارجه آقای ظریف شرکت میکنن. سال پیششون شرکت
امسال هم گفته شده که احتمالاً شرکت میکنن.
بله، و در مورد ساختار جدید امنیتی صحبت میکنن. منظور من این هستش که اینجوری نیست که ایران جمهوری اسلامی دستش خالی باشه برای اینکه در این حرکت دیپلماتیک در آخرین هفته بهمن ماه امسال کاری انجام نده، چون به نظر میدونید یه مقدار سخت گفتن اینه که آیا واقعا کشورهای خاورمیانه ائتلافی رو که آقای پومپئو سعی میکنه تونسته به اندازه کافی پیش بیاره. ببین خروج آمریکا از سوریه آیا به اندازه کافی برای کشورهای خاورمیانه این احساس رو داده که ما میتونیم روی آمریکا حساب بکنیم، یا نفوذ ایران در خاورمیانه، موشکی رو که از خاک سوریه به طرف اسرائیل پرتاب کردن، معادلات نظامی اسرائیل رو تا حدودی در حال تغییره، و همه اینها با هم به نظر من خودشو در این ارکستر سمفونیک در سه پرده نشون خواهد داد.
سپاسگزارم. آقای براتی، اشاره شد در صحبت‌های آقای گلریز به موضوع اروپا و اینکه خود خانم موگرینی در بروکسل 2-3 روز پیش اعلام کرد که به دلیل اینکه در اتحادیه آفریقا نشستی برگزار میشه در آدیس ابابا، اونجا قرار بوده شرکت بکنه. برنامه‌ای بوده که از بسیار پیشتر برنامه‌ریزی شده بوده. وزرای خارجه اروپایی هم در این روزها صحبت‌های زد و نقیزی کردن. تنها کسی که خیلی مشخص به عنوان وزیر خارجه گفته که شرکت میکنه و در برنامه‌اش هست وزیر خارجه اتریش بوده. میخوام ببینم که به نظر شما در این دینامیکی که هم اکنون صحبت می‌کنیم، صحبت‌های بسیار زیادی میشه از نقاط مختلف دنیا درباره نشست ورشو، رویکرد اروپایی‌ها رو با توجه به اینکه یک عضوشون میزبان این نشست هست چطور بررسی میکنید؟
خب کشورهای اتحادیه اروپا، همه 27 کشور یا 28 کشور در حال کنونی تصمیم بر این گرفتن که در رابطه با برجام و نجات وضع وخیم مالی ایران یک نهاد مبادلات تجاری در یکی از کشورهای مهم فرانسه یا آلمان به وجود بیارن، و وزیر خارجه آلمان هم ایجاد این نهاد مبادله مالی رو به عنوان یک اقدام مقابل جویانه با سیاست‌های آمریکا تشریح کرده. طبیعی است که وقتی همچی شرایطی وجود داره، اروپایی‌ها نمیتونن بخشی از اون اتحادی باشن که مورد نظر آمریکاست. اون اتحاد بدون کوشش آمریکا هم خود به خود در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی وجود داره. در اون زمینه لازم نیست کاری انجام بدن. برمیگرده به اروپای شرقی و غربی، ولی کشورهای اروپای شرقی هم که آمریکا امید زیادی به همراهی اونها داشته، اونها از جمله به طور مثال کشور چک، اینجوری موافق با برنامه‌ای که ممکنه در یه جهتش این باشه که یه اتحاد بین المللی علیه جمهوری اسلامی با اهداف معینی که در خلاف با حرکت اروپایی ها در رابطه با برجام و اقدامات مالی باشه شرکت نکنه.
البته جمهوری چک گفته که در سطح معاون وزیر خارجه در نشست ورشو حاضر خواهد شد.
بله، خب به عنوان ناظر بسیاری کشورهای دیگر هم شرکت خواهند کرد، ولی ناظر بودن با شرکت فعال در یک ائتلاف و یک اتحاد بسیار متفاوته، و حتی کشورهای مثل فرانسه و آلمان هم که در سطح وزرا شرکت نکنن، حتما ناظری به اونجا میفرستن. اصل در این هست که اروپا سعی در این دارن که خودشون رو بخشی از این ائتلاف نشون ندن و یک موضع به اصطلاح مستقلی در این رابطه داشته باشن، هرچند اونها به طور موردی با بعضی از خواستهای آمریکا همراهن در رابطه با حضور جمهوری اسلامی در سوریه و در یمن، اصولا در خاورمیانه، در رابطه با مسئله موشکی، در رابطه با مسئله فلسطینی ها و اسرائیل و در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی با آمریکا همراهن. ولی این به اون معنا نیست که تمام اهدافی که آمریکا در این سیاست گذاری ها داره اینها هم دنبال بکنن، و به همین دلیل هم به ویژه در رابطه با خطر جنگی که ازش صحبت کردیم و این خطر جنگ از زمانی که آمریکا تصمیم گرفته از سوریه بیرون بیاد، در حقیقت جمهوری اسلامی و اسرائیل رو در سوریه تنها گذاشته، این خطر جنگ روز به روز بیشتر میشه و اروپایی‌ها بسیار نگران این مسئله هستن و در حد امکان خواهند کوشید که آمریکا رو متقاعد کنند یا اسرائیل رو متقاعد کنند از همچی اقدامی رو انجام ندید.
آقای گلریز، صحبت شد از برخی از رفتارهای ایران در منطقه که اروپا نگاهی نزدیک به واشنگتن داره. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا در این ابتکار تازه آمریکا که قرار هست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو لهستان برگزار بشه، اروپایی ها چگونه رفتار خواهند کرد؟
به نظر من اروپایی ها شرکت خواهند کرد، همچنین که در حالا در چه سطحی شرکت بکنن میدونید یه مقداری بر میگرده به توازنی که بخوان در درون خودشون، یعنی یه مقداری بر میگرده به سیاست داخلی کشورهای اروپایی. بعضی از کشورها در سطح وزیر امور خارجه شرکت خواهند کرد، بعضی در سطح معاون وزیر امور خارجه یا بقیه سطوح. به نظر من حالا سطحش و اینها خیلی مهم نیست. چیزی که خیلی مهمه اینه که جدیتی رو که آمریکا و آقای پومپئو در واکنشی کردن اروپا و ایران جمهوری اسلامی از طریق این نوع کنفرانس ها و این نوع حرکت ها میخواد به وجود بیاره و جمهوری اسلامی رو در یک عمل انجام شده قرار بده، یعنی نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو استفاده بکنه، به طور مثال مرگ بر آمریکا گفتن ها و مرگ بر اسرائیل گفتن ها در راهپیمایی 22 بهمن که میدونید امسال هم میخوان خیلی با شکوه به قول خودشون برگزار بکنن، این رو استفاده بکنه برای اینکه بتونه دلها و مغزها رو در اروپا و امریکا آماده بکنه برای فشارهای خیلی بیشتر.
اما آقای گلریز، این که انقدر صحبت میشه در همین دو سه روز اخیر درباره اینکه این موضوع این نشست برای اینکه ایران رو بخوان در یک گوشه ای قرار بدن و بده بکنند به اصطلاح، یا بخوان فشار رو بر ایران بذارن، این موضوع فراتر از ایران هست و خاورمیانه هست، این رو چطور شما میبینید در این صحبت ها؟
من فکر میکنم که یه مقداری هم برمیگرده به واکنشی که خود جمهوری اسلامی نشون داد در مورد این نشست. ببینید، در ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها مسئله‌ای به عنوان تصمیم گیری بیگانگان برای آینده کشورمون خیلی نقش مهمی بازی میکنه. به طور مثال نشستی که در گادلوب برگزار شد توسط خیلی از فعالین یا تحلیلگران به عنوان موضوعی دیده میشه که الان وقتی به ورشو نگاه میکنن، نشست ورشو، احساس میکنن که این هم یه چیزی در همون حد و حدوده که برای آینده ایران تصمیم گرفتن. من با آقای براتی کاملا موافقم که مسئله خروج امریکا از سوریه، میدونید تقابل بین ایران و اسرائیل رو در سوریه و در خاورمیانه بیشتر خواهد کرد و باید ببینیم که این به کجا میرسه. ولی اینی که واقعا این نشست ورشو در طول دو روز، اختلافاتی که در اروپا وجود داره، اختلافاتی که از نظر نگاه به امریکا وجود داره در مورد خروج از سوریه در خاورمیانه، همه اینها با هم بتونه اون ضدیتی رو با جمهوری اسلامی در عمل، نه در گفتار و نه در شعار، نشون بده، من شک دارم. به نظرم باید یه مقداری با بردباری بیشتر نگاه کرد و منتظر بود ببینیم که واقعا چه اتفاقی در اونجا میفته قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم.
سپاسگزارم دامون گلریز در لاهه و مهران براتی در برلین که همراه ما بودن در این گفتگو که صحبت میکردیم درباره نشست ورشو. شما هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. 2042022211122 شماره پیامگیر ماست.